صفحه 67. آقا که به ناگاه از خواب پریده بود فریاد زد: آهای ناخدا، چه خبر شده؟ کی افتاد؟ آنگاه در تیرگی شب دستان خود را از دو سو گشود و گرداگردش را پایید. هیچ کس را نیافت. خواست از جای برخیزد، اما به روی نازبالش های کنار ترک بچه که سقز بردهان به خواب رفته بود افتاد. دستش که بر بدن گرم و خوشبوی یوسفک خورد لبخندی زد و گفت: یوسفک، تو خوابی؟ و سر بر سینه نرم و گوشتالود وی گذاشت و چشم بر هم نهاد و به عالم خلسه فرو رفت. در میدان روستا پدر گریگوریس یک بار دیگر لحن کلام آرام کرد و گفت: پدر، قلب ما همه از شنیدن رنج‌های شما به درد آمد و خودت دیدی چگونه زار می‌زدیم. ما همه آغوش گشوده بودیم تا پذیرای شما بشویم، اما پروردگار خودش به ما رحم کرد و زنگ خطر را برایمان به صدا درآورد. برادران، شما ناقل بیماری هستید. بروید و خود را به پروردگار عالم بسپارید و نگذارید روستای ما هم گرفتار غم و اندوه شود. با شنیدن این سخنان ناله از دل پناهجویان برخاست. زنان شیون می کردند و بر سینه های خود می کوفتند و مردان ناباورانه چشم بر کشیش خود داشتند. اهالی لیکوریسی وحشت زده به جسد خشک شده‌ای که در قلب روستایشان افتاده بود نگریستند و نرم نرمک زمزمه هاشان به هوا برخاست. بروید، از اینجا بروید، دور شوید. پیرمردی نعره کشید: زود باشید آهک بیاورید و روی نعش این زنه و بازده بپاشید تا هوا آلوده نشود. اما پدر فوتیس پا پیش گذاشت: نه ترسید برادران، این حقیقت ندارد. حرفهای این کشیش را باور نکنید. ما ناقل هیچ مرضی نیستیم. ما فقط گرسنه ایم و این زن هم از گرسنگی جان داد، قسم می‌خورم. آنگاه رو به سوی پدر گریگوریس چرخاند و غرید: ای کشیش شکم سیر شکم باره، امیدوارم خداوندی که از آن بالا ناظر گفتار ماست تو را ببخشد. چون من یکی از گناه تو در نمی گذرم و این جنایت همواره بر وجدان تو سنگینی خواهد کرد. روستایی سال خورده فریاد زد: از اینجا بروید، بروید به امان خدا. من بچه و نوه دارم، بدبختی به خانه ما نیاورید. وحشت وجود روستاییان را فرا گرفته بود. دلها به سختی سنگ شده بود و همه یک بارچه دست تکان می دادند و می خروشیدند: بروید، بروید. پدر گریگوریس بازوان خود را صلیب کرد و گفت: صدای خلق صدای خداست، بروید به هر کجا که دلتان می خواهد. پدر فوتیس بانگ برآورد: امیدوارم به کیفر گناهتان برسید. باشد، ما می رویم. فرزندانم برخیزید و شهامت داشته باشید. اینها ما را نمی خواهند، ما هم اینها را نمی خواهیم. زمین خدا بزرگ است و ما به جای دورتری می رویم. زنها ناتوان از جای برخاستند و بارهای خود را بردوش کشیدند. مردان نیز کوله بارها و وسایل خود را برداشتند و پرچمدار پیشاپیش گروه قرار گرفت. مانولیوس در حالی که میگریست خم شد، به پیرمرد 100 ساله یاری کرد تا از جای برخیزد و کیسه استخوان نیایش را بر دوش کشد. پدر بزرگ، نومید نشوید و به خدا توکل کنید. پیرمرد سری تکان داد و غرید: پس میخواستی به خلق خدا توکل کنیم؟ مگر خودت به چشم نمیبینی؟ لعنت خدا بر همه ایشان باد. درست در لحظه که می‌خواستند حرکت کنند، پدر فوتیس مکسی تردیدآمیز کرد. نگاهی به همراهان تکیده و ناتوان و نزار خود انداخت و در حالی که قلبش می‌فشرد گفت: برادران لیکوریسی، من اگر خودم تنها بودم، اگر جز جان خودم مسئولیتی در برابر خدا نداشتم، خفت گدایی به جان نمی خریدم و مردن را به دراز کردن دست به سوی دیگران ترجیح می دادم. اما چه کنم که دلم به حال این زنها و کودکانشان می سوزد. دیگر تاب و توانی برایشان باقی نمانده و به زودی همه از گرسنگی خواهند مرد. من به خاطر آنها پا روی غرور و عزت نفس خودم می گذارم و تن به خاری گدائی می دهم. مسیحیان بیایید و به ما صدقه بدهید. ما چادر شب به دست می گیریم تا هر کدام از شما هرچه می تواند در آن بیاندازد. تکه نان، شیشه شیر برای کودکانمان و مشتی زیتون. ما گرسنه ایم. دو مرد چادر شبی گستردند و پیشاپیش گروه به راه افتادند و کشیش در حالی که صلیب می کشید گفت: برویم به امید خداوند. فرزندانم شجاع باشید و حرکت کنید. ما باز هم شربت تلخگامی را خواهیم چشید. پروردگار خودش حفظمان خواهد کرد. ما تن به خفت می دهیم، توکل به خدا می کنیم و در خانه های آبادی را می زنیم و می گوییم صدقه بدهید. هرچه زیادی دارید و می خواهید جلوی سگهایتان بیاندازید به ما بدهید. تحمل داشته باشید فرزندانم، شجاع باشید. دست آخر این مسیح است که پیروز خواهد شد. آنگاه رو به سوی پدر گریگوریس کرد و افسود: پدر گریگوریس، بالاخره یک روز ما به همدیگر می رسیم. روز قیامت را می گویم. آن روز من و تو با هم در پیشگاه پروردگار خواهیم ایستاد و او خود میان ما داوری خواهد کرد. کاترینا نخستین کسی بود که صدقه داد. او شالی را که به تازگی خریده بود از روی شانه خود کشید و در چادر شب انداخت و سپس به جستجوی جیب‌های خود پرداخت. یک آینه کوچک و شیشه عطر نیز در چادر شب انداخت و مویه‌کنان گفت: دیگر چیزی ندارم برادران، مرا ببخشید، دیگر چیزی ندارم. کاستانتیس پس از آنی مکس به یاد آورد یکی از حواریون ایساست و از همین رو به قهوه خانه خود رفت و با بسته شکر، یک قوطی قهوه، یک بطر کنیاک، چند فنجان و قالبی صابون بازگشت و همه را در چادر شب انداخت. این هدایای ناقابل را بپذیرید و سفر به خیر. پناهجویان در هر خانه ای را می زدند. از شکاف میان دو لنگه در دستی شتاب زده چیزی در چادر شب می انداخت و از ترس آنکه مبادا وبا به درون خانه اش راه یابد در را فوراً می بست. اما هنگامی که در خانه لاداس پیر را زدند در باز نشد و چراغ خانه هم خاموش گشت. یاناکوس که با سه همراه خود پناهجویان را همراهی می کرد در را محکم کوبید و بانگ برآورد: پیر مرد، اینها مسیحی هستند و گرسنه. هر کس تکنانی به آنها داده، تو هم چیزی بده. اما فریاد پرخاشامیزی از ورای در بلند شد: صدقه را که به زور نمی گیرند، هر که خواست خودش می دهد. یاناکوس مشت گره کرده خود را بلند کرد و قرید: پیر مرد خبیث کافر، روزی خودم حسابت را می رسم. میکلیس پیشنهاد کرد: همگی با هم برویم در خانه ارباب پاتریارک آس. و سپس رو به سیار خود کرد و افسود: زود برویم و تا پدرم در خواب است هرچه توانستیم از انبار برداریم. مانولیوس تمسخرآمیز گفت: اگر پیرمرد فهمید و از کوره در رفت چه؟ به جهنم که فهمید، زهرش را که بریزد آرام می شود. زود باشید برویم. و هر چهار تن خندان بنای دویدن را گذاشتند، گویی برای غارت اموال دشمن می شتافتند. کمی بعد کاترینای بیوه به سوی خانه خود به راه افتاد و گرچه شانه هایش از شدت سرما می لرزید، اما از اینکه زن دیگری شال را به خود می پیچید تا گرم شود شادمان بود. ناگهان صدای زوزه‌ای از پشت سر شنید و نفس گرمی را پشت گردن اوریان خود احساس کرد و در یک آن دو دست دور گردنش چنگ انداخت. سگ هرزه، من آن شال را با خون دل برای تو خریده بودم و تو پتیاره آن را هدیه کردی؟ الان خفت می کنم. کوچه آرام بود و خلوت. هراس وجود بیوه زن را فرا گرفت. نفس مرد شراب زده بود و با چشمان تهدیدآمیز و در عین حال مشتاق خود خیره نگاهش می کرد. پانایوتیس، درست مثل قول بیشاخودم شده ای. تو را به خدا رحم کن، دیگر از من انتظاری نداشته باش. پتیاره، چرا به من گفتی یهودا؟ این حرف تو مثل خنجر قلبم را شکافت. آن وقت انتظار داری به تو رحم کنم؟ تو به من رحم کردی؟ میگذاری امشب بیایم خانه‌ات؟ میلرزید و منتظر پاسخ بود. کمی بعد دوباره التماس کنان گفت: تو تنها امید من هستی کاترینا، بگذار بیایم خانه‌ات. بیوه‌زن احساس کرد هوس هماغوشی با آن مرد ملتهب، ملتمس، بیتاب و مست وجودش را فرا گرفته و از همین رو آهسته پاسخ داد: باشد، بیا. آنگاه اشوه‌گرانه به راه افتاد و پانایوتیس نیز بی صدا و پنهانی و کورمال دنبالش حرکت کرد. گروه پناهجویان به خانه ارباب رسیدند. چهار نفر با زنبیل‌های پر از آذوقه انتظارشان را می‌کشیدند. یاناکوس فریاد برآورد: برادران، این همه در چادر شب جا نمی‌گیرد. چهار نفر پرزور بیایند بگیرند. و میکلیس گفت: بخت یارتان باشد و ما را ببخشید. ارباب پاتریارک آس را هم ببخشید. فریاد شادی از هر سو برخاست: خدا ببخشد. و پناهجویان بیدرنگ دست درون سبد ها بردند و سرگرم خوردن شدند. مرد تنومند پرچم به دست گفت: دوستان، ما به چه احتیاج داشتیم؟ به لقمه نان. بفرمایید، این هم نان. این بگفت و از درون سبد تکه نانی بزرگ برداشت. مانولیوس در حالی که از حیات بیرون می آمد گفت: هنوز خروپف پیر مرد بلند است. یاناکوس گفت: خروپف می کند و خواب می بیند که دارد وارد بهشت می شود. البته به جای چهار فرشته، چهار زنبیل پیشا پیش حرکت می کنند و راه را برایش باز می کنند. همه از ته دل خندیدند و احساس سبکباری کردند. سرانجام پناهجویان از روستا بیرون رفتند. شب دامن آبی رنگ و معطر خود را گسترده بود. سگ‌ها کنار آخرین خانه‌های روستا بر جای ایستادند و پس از کمی پارس و ادای وظیفه به روستا بازگشتند. کوه ساراکینا با هیبت عبوس و پرتگاه‌های بیشمارش در برابر پناهجویان قد برافراشته بود. مانولیوس گفت: برویم از کشیش خداحافظی کنیم. او کشیش نیست، خود حضرت موساست که دارد امتش را از بیابان می گذراند. پس قدمها را تند کردند و خود را به پدر فوتیس رساندند. مانولیوس دست وی را بوسید و گفت: پدر، فکر می کنم اهالی روستای ما مرتکب گناه شدند. خودت شفاعت ما را بکن تا گرفتار نفرین خداوندی نشویم. کشیش با مهربانی دست تکیده خود را بر روی موهای وی کشید و گفت: نامت چیست فرزندم؟ مانولیوس. مانولیوس، من از اهالی آبادی شما دلگیر نیستم. آنها مردمانی ساده دل و خوش باورند و از رهبر خود پیروی می کنند. بنابراین کارشان کوچکترین ایرادی ندارد. اما رهبرشان آدم خبیث و رذلی است. خدایا خودت مرا ببخش. لحظه ای اندیشید و سپس افزود: قضاوتم بی‌رحمانه است. نه، او بد نیست. بهتر است بگویم سنگ دل است و بدبختی نرمش خواهد کرد. آنگاه رو به میکلیس که دستش را گرفته بود کرد و پرسید: پسرم، تو که هستی؟ او میکلیس ارباب جوان روستای ماست. میکلیس، به پدرت بگو خداوند آن 4 سبد آذوقه را به حسابی که برای تک تک زندگان باز کرده خواهد گذاشت و در آن دنیا این 4 سبد را با سودش به او باز خواهد گرداند. به پدرت بگو این 4 سبد هم مثل 5 قرص نانی که به عیسی دادند چندین برابر خواهد شد. یاناکوس و کاستانتیس هم نزدیک وی رفتند. من یاناکوس فروشنده دورگرد گناهکارم و این هم کاستانتیس قهوه چیست. پدر ما را هم دعا کن. پدر فوتیس دست استخوانی خود را بر سر آنها نیز گذاشت و دعایشان کرد. فرزندانم به خانه هایتان بازگردید و دست خدا به همراهتان. آنگاه پیرامون خود را نگریست. شب از شبهای ژرف ظلمانی بود و ملایم. برگ درختان از حرکت باز ایستاده بودند. آسمان پر از ستاره بود و ستیق عظیم ساراکینا بر فراز سرشان سایه افکنده بود. یاناکوس گفت: پدر، این کوه پر از غار است و شنیدم در قدیم مسیحیان در آنها زندگی می کردند. در یکی از آنها هنوز هم شمایل حضرت مریم و مصلوب شدن عیسی که به روی تخت سنگ ها کندکاری شده دیده می شود. شاید آنجا کلیسایشان بوده. کاستانتیس گفت: در آنجا آب هم هست. آبی که هم در زمستان و هم در تابستان از زیر سنگ ها می جوشد. کمی که از کوه بالا بروید خودتان صدای شرشر آب را خواهید شنید. آنجا پر از کبک است. کلیسای الیاس نبی هم همان بالاست. مانولیوس گفت: امشب را می توانید درون غارها استراحت کنید. کوه پر از درختان خودرو و بوته های خار است. آتش روشن کنید و برای خودتان غذا بپزید. اگر هم دیدید جایتان مناسب است مدتی بمانید تا خستگی از بدنتان بیرون برود. الیاس نبی صاحب این کوه است و ستم دیدگان را دوست دارد. پدر فوتی سر را بالا گرفت و زمانی چند اندیشمندانه به کوه خیره شد و 4 همراه هیجان زده او را می پاییدند. افکار مواج چهره دردمندش را در می نوردیدند و نگاهش ورطه اسرارآمیز و خاموش را می کاوید که به یک باره تصمیم خود را گرفت. پس صلیب کشید و گفت: مانولیوس، این پروردگار است که از زبان تو سخن می گوید. حال که انسانها ما را از خود می رانند، همان بهتر که به غارها پناه ببریم و با حیوانات زندگی کنیم. خدا خودش پشت و پناهمان است. سپس انجیل خود را بالا گرفت، کوه را تبرک کرد و زمزمه کنان گفت: ای آفریدگان پروردگار توانا، ای صخره های عظیم، و تو ای آبی که بی پایان از میان تخت سنگ ها می جوشی تا چلچله ها و عقاب ها سیراب شوند، و تو ای آتش که در زیر پوست چوب منتظر خفته ای تا انسان ها از خواب بیدارت کنند و به خدمتت بگیرند. ما به همه شما درود می فرستیم. ما از میان انسان ها رانده شده ایم. ای چلچله ها، عقاب ها، جانوران وحشی مهربان، ما را پذیرا شوید. ما استخوان های نیاکان خود را همراه با ابزارهای کار و نطفه بشریت آورده ایم. پروردگارا، امیدوارم که نطفه آدمیان از میان سنگ های این برهوت سر برآورد و قوم ما در اینجا ریشه بگیرد. آنگاه رو به سوی پناهجویان منتظر کرد و فریاد زد: همگی به دنبال من بیایید. و همزمان رو به 4 یار کرد و گفت: فرزندانم، مسیح زنده شده است. امیدوارم سعادتمند و نیکبخت شویم. و آنها پاسخ دادند: بله، به راستی مسیح زنده شده است. و در حالی که به یکدیگر تکیه داده بودند، به نظاره پناهجویانی که از کوره راه کوهستان بالا می رفتند ایستادند. کشیش پیشا پیش راه می پیمود و پرچمدار و مردان تمثال به دست و پیرمرد حامل کوله بار استخوان به دنبالش روان بودند و پشت سرشان به ترتیب زنان بچه بغل و مردان در صفی واحد حرکت می کردند. 3. مدت یک هفته شرح مصائب مسیح و رستاخیز با شکوه وی نقل محفل خاص و عام تمامی خانه های روستا بود و خانه ها همگی پر از نان شیرینی جشن احیا و تخم مرغ گل رنگ شده بودند. باغ ها همه پرگل و شادی حتی به کلبه های محقر روستاییان نیز راه یافته بودند. شور و هیجان مراسم برای یک هفته تمام حساب و کتاب ها و منافع مادی را پس زده بود و زندگی با رها شدن از بند فقر سبک بارتر شده بود. اما روز پس از پایان مراسم روزی بود همچون چهار پایی خم شده در زیر بار سنگین مهنت، چرا که صبح زود یاناکوس وارد استبل تاریک خر دلبندش که در حال خواب دیدن بود شد. استبل گرم و مرطوب بود و بوی سرگین فضای آن را انباشته بود. شاید جهان نیز در آغاز خلقت چنین بویی داشت. حیوان چشمان درشت خود را به آرامی گشود، سر را برگردانید، او را نگریست و باز شناختش. او یاناکوس همسفر هر روزش بود که بار سنگین برگردش می نهاد، در روستاها می گرداندش و باز به منزلگاهش یعنی همان استبل کوچک همیشگیش بر می گرداند و همانجا برایش آب گوارا و کاه و یونجه می آورد. پس دم تکان داد و سرخوش بنای ارعر گذاشت. یاناکوس نزدیکش شد و یال سیاه و براق شکم سپید پشمالو و گردن گرمش را نوازش داد. آنگاه یک دست در گوش دراز قیفی شکلش کرد و با دست دیگر پوزه او را گرفته به سوی خود کشید و گفت: یوسفکم. این نامی بود که او از ترس اینکه مبادا به گوش آقا برسد تنها در خلوت به زبان می راند. جشن تمام شد و یاد مسیح زنده شد. ما روزهای خوبی را گذراندیم و تو نباید گله‌مند باشی. من در آن روزها جیره‌ات را دو برابر کرده بودم و برای اینکه اشتهایت را بازتر کنم علف تازه برایت می‌چیدم و به عنوان هدیه پاک گردنبندی از خرمهره آبی به گردنت انداختم تا از چشم زخم در امان باشی. برای اطمینان یک دانه سیر هم به عنوان نظر قربانی به آن آویختم. چون تو خیلی قشنگی یوسفکم و چشم آدم ها شور است، می ترسم چشمت بزنند که آن وقت دیگر نمی دانم بدون تو چه کنم. فراموش نکن که ما هر دو تنهاییم و من جز تو کسی را در این دنیا ندارم. بچه که ندارم و زنم از بس نخود خام خورد خفه شد، بنابراین جز تو کس دیگری برایم باقی نمانده یوسفک. امروز خبر بزرگی برایت آوردم که از خوشحالی بال در می آوری. لابد شنیده ای که سال آینده برای ذکر مصائب مسیح به یک خر احتیاج دارند و من از ریش سفیدان خواهش کردم اجازه دهند تو نقش خر عیسی را بازی کنی. مسیح برای ورود به شهر اورشلیم بر پشتت خواهد نشست. فکرش را بکن که چه افتخاری نصیبت خواهد شد. مسیح خواهد بود و حواریون و تو فرزندم. تو پیشا پیش همه خواهی بود. فرزند خدا بر پشتت می نشیند و زیر پاهایت پر از شاخ و برگ و ریحان خواهد شد. وقتی هم مردم و اگر خدا قبول کرد که یاناکوس بینوا هم به بهشت برود، کنار دروازه بهشت خواهم ایستاد و دست دربان بهشت را خواهم بوسید و به او خواهم گفت: پتروس، خواهش می‌کنم اجازه فرمایی خرم هم به بهشت بیاید، چون من به تنهایی حاضر نیستم وارد بهشت بشوم. آن وقت پتروس می خندد و تو را نوازش می کند و می گوید: یاناکوس، حاجتت برآورده شد، خرت را سوار شو و با هم وارد بهشت شوید. نگران نباش یوسفکم و مطمئن باش چون این روزی فرا خواهد رسید. اما خوب در حال حاضر ناچاریم کار کنیم تا بتوانیم غذایی بخوریم. پس بیا تا پالانت را بگذارم و دو جوال جنس رویش بگذارم و دوره راه بیفتیم و قرقره و نخ و سوزن و شانه و عطر و پارچه و شرح احوال قدیسین بفروشیم. یوسفکم به من کمک کن تا کسب من رونق داشته باشد. خودت می دانی که ما شریک و همراه همدیگریم و هرچه گیرمان بیاید شرافتمندانه بین خودمان تقسیم می کنیم. یعنی دانه از آن من و کاه از آن تو، و اگر واقعا کاروبارمان گرفت خودم به پانایوتیس خپل سفارش یک پالان درست حسابی و افساری با منگوله های قرمز را می دهم تا دیگر پشتت مجروح نشود. خب دیگر به جمع تا راه بیفتیم. آه دیدی، نزدیک بود بگویم صلیب هم بکش، اما تو که مسیحی نیستی خری، زود باش دست و پایت را بکش تا خستگی از تنت بیرون برود. شاشت را هم بکن و بیا تا جوالها را پشتت بگذارم که صبح شده و باید به امید حق راه افتاد. آنگاه بار برگرده ی خر گذاشت، چوب دستی و بوق کوچک مخصوص فراخواندن مشتری را به دست گرفت. در استاب را باز کرد، صلیب کشید و هر دو سر حال و تازه نفس نخستین گشت پس از تعطیلات عید پاک را آغاز کردند. صبح دلانگیزی بود، روز سبک بال و شاد بر زمین و روستا و خانه ها و سنگ فرش جاده ها می نشست. همه چیز خندان بود. یاناکوس احساس گرسنگی کرد و از کوله بار خود گرده‌ای نان بزرگ و مشتی زیتون و یک عدد پیاز بیرون آورد و سرخوش شروع به خوردن کرد. در خانه بیوه‌زن همسایه باز بود و کاترینا با دامن بالا زده و گریبان چاک سطلی پر از آب در دست داشت و سرگرم شستشوی جلوی خانه خود بود. ساقهای سفت گوشتالودش نمایان بود و سینه‌هایش از ورای لباسهایش همچون دو آهو بچه بازیگوش بیقراری می کردند. یاناکوس با خود زمزمه کرد، ببین اول صبحی چشمم به چه نحوستی افتاد. آنگاه با چوب دستی برگرده خر کوبید تا هرچه زودتر از آنجا بگذرند. اما بیوه جوان با دیدن او قد راست کرد، به در خانه تکیه داد و خندان گفت: بخت یارت باشد یاناکوس، هیچ میدانی که من همیشه تعریفت را میکنم؟ نمیدانم تو چطور میتوانی مثل گرگ تنها زندگی کنی و همیشه هم بخندی. من که نمیتوانم، باور کن یاناکوس، من نمیتوانم اینطوری زندگی کنم، چون همیشه خوابهای وحشتناک میبینم. یاناکوس برای تغییر موضوع پرسید: چیزی لازم نداری؟ آینه، شیشه عطری، چیزی نمیخواهی کاترینا؟ در همان آن گوسفندی بعبعکنان در برابر در خانه پدیدار شد. نواری قرمز به گردن داشت و پستانهایش پر از شیر بود. بیوه‌زن آهی کشید و گفت: میخواهد بدوشمش، پستانهایش پر از شیر است و آزارش میدهد، آخر این بیچاره هم ماده است. آنگاه خم شد، به ملایمت نوازشش کرد و افسود: همین الان، همین الان، اینقدر بیتابی نکن، اول باید جلوی در خانه را تمیز کنم. میدانی چند نفر با پاهای کثیفشان از اینجا رد میشوند؟ گوسفند را به درون خانه راند و بعد رو به سوی یاناکوس گرداند و دوباره آه کشید: بله همسایه، داشتم میگفتم همیشه خوابهای وحشتناک میبینم. مثلا همین دیشب نزدیک سحر خواب دیدم مانولیوس دارد ماه را قاچ قاچ میکند و به من میدهد تا بخورم. یاناکوس، تو که جهان دیده ای و سفر زیاد کرده ای و شنیدم که تا ازمیر هم رفته ای، آیا می دانی تعبیر این خواب چیست؟ یاناکوس معترضانه پاسخ داد: بس کن کاترینا، تو را به خدا مردها را راحت بگذار. خیال می کنی دیروز عصر ندیدم به مانولیوس چشمک می زدی؟ حالا به این پسره بیگناه بند کردی؟ به او هم رحم نمی کنی؟ آن بیچاره نامزد دارد، راحتش بگذار. نمی دانی اگر پانایوتیس بفهمد او را می کشد؟ کاترینا، خودت را اصلاح کن، رفتارت را عوض کن. مگر ارباب پاتریارک آسپیر با تو صحبت نکرده؟ مگر به تو نگفته که ریش سفیدان تصمیم گرفته اند برای مراسم شبیه خانی عید پاک سال آینده نقش مادلن گناهکار را بازی کنی؟ کاترینا برای برخ کشیدن گریبان گشوده خود شروع به بستن دکمه های آن کرد و گفت: یاناکوس جان، من همین حالا هم مادلن هستم. احتیاجی نیست که آن پیرمرد جهنمی